ساعت 15 به وقت ایران. آخرین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. 5 انفجار در سوریه دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. رهبر جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر جهان اسلام در مدیریت حج شد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید محدودیت و قطع ارائه خدمات به اشخاص تنها باید بر مبنای قوانین ایران انجام شود. با درود به شما خوبان شنونده، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. امروز دوشنبه یک رشته انفجار در سوریه دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، در پی دو انفجار در شهر ساحلی طرطوس دست کم 30 تن کشته شدند. سایر این انفجارها در حوالی دمشق، حمص و حسکه رخ داده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی تنها مسئولیت بمب‌گذاری در حسکه را بر عهده گرفته است. در این حمله در شمال شرقی سوریه دست کم 5 تن کشته و 15 نفر مجروح شدند. کشته شدگان و مجروحان حسکه از افراد گروه کردی یگانهای مدافع خلق هستند. در آستانه برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به جهان اسلام خواستار تجدید نظر در مدیریت حج شد. آیت الله خامنه ای در این نامه رهبران عربستان سعودی را مقصر حادثه منا در سال گذشته خوانده و میگوید آنها به جای عذرخواهی در جایگاه مدعی ایستادند. در پی حادثه منا در مراسم حج پارسال صدها نفر از جمله حدود 500 ایرانی کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از عباراتی چون هتاک، بی ایمان و مادی برای رهبران عربستان از جهان اسلام خواسته گریبان آنها را رها نکنند. در پی حادثه منا روابط تهران ریاض متشنج شد. چند ماه بعد در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به دفاتر دیپلماتیک این کشور در ایران، ریاض روابط خود با تهران را قطع کرد. از آن زمان تا کنون دو طرف یکدیگر را به ناامن و بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نامه‌ای به مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دستور داد که محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادها تنها باید بر مبنای قوانین ایران انجام شود. در این نامه که خبرگزاری ایرنا را منتشر کرده، آقای سیف تاکید کرده است که اعمال محدودیت یا قطع رابطه بانکی و مالی با افراد و نهادها در داخل ایران نمی‌تواند بر مبنای تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها باشد. در روزهای اخیر اعتراضات به تلاش ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF شدت گرفته و از جمله اقدامات در این زمینه خود تحریمی خوانده شده است. همچنین علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی گفته است اجرای تعهدات بر مبنای چارچوب گروه ویژه اقدام مالی به صلاح کشور نیست. گروه ویژه اقدام مالی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. نشست سران 20 کشور قدرتمند اقتصادی گروه 20 بیشتر با گفتگوهای دو جانبه سران کشورها درباره مبارزه با گروه حکومت اسلامی، بحران سوریه و از همه مهمتر تجارت و اقتصاد همراه است. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به اهمیت این نشست.
هانگ جوی چین، نشست رهبران 20 اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به گروه 20 و دیدارهای دو جانبه بین مقامهای سیاسی و ارشد کشورها. محور این گفتگوها آنچنان که اعلام شده امنیت منطقه‌ای، بحران سیاسی و انسانی سوریه، تغییرات اقلیمی و مهمتر از همه چیز اقتصاد و تجارت جهانی است. اما با توجه به اوضاع پرتلاطم اقتصادی در جهان و بحران سیاسی به ویژه بحران در خاورمیانه، برگزاری نشست G20 چه اهمیتی دارد؟ جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
خیلی از مناقشاتی که وجود داره و در سال اخیر وجود داشته نه تنها راه حلی براش پیدا نشده بلکه تشدید هم شده. از طرف دیگه قدرت‌های بزرگ جهان علی‌رغم اینکه مانند دوران جنگ سرد اتمی در یک نوع تعارض و خصومت دائمی نیستند، ولی در یک نوع رقابت دائمی هستند. و همین دلیل هستش که شما میبینید روسیه نقشش در این اجلاس پررنگ‌تر شده و چین که حتی تا همین چند روز پیش به عنوان یکی از کشورهایی که بزرگترین تخریب رو به محیط زیست بین‌الملل داره وارد میکنه، پروتکل محیط زیستی رو نپذیرفته بود، ناگهانی این رو میپذیره برای اینکه میخواد خودش رو به عنوان قدرت بزرگ جهانی تثبیت بکنه و این قضایا حتی در داخل ایالات متحده نسبت به سیاست خارجی پرزیدنت اوباما بحث‌های خیلی زیاد رو به همین 24 ساعت اخیر ایجاد کرده. بعضا از اوباما انتقاد میکنن که سیاست ملایم بین‌المللی او باعث شده که رقبای آمریکا مثل روسیه به خصوص در خاورمیانه بتونن یه جایگاهی رو برای خودشون باز بکنن و اقماری رو برخودشون جمع بکنن مثل مورد ایران و روسیه در سر قضیه سوریه.
در نشست گروه 20 به جز اتحادیه اروپایی، کشورهای استرالیا، کانادا، عربستان سعودی، آمریکا، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، آرژانتین، برزیل، مکزیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، چین، اندونزی، ژاپن و کره جنوبی هم به صورت مستقل حضور دارند. گروه 20 با هدف حمایت از ثبات اقتصادی در جهان از سال 1999 میلادی شکل گرفت. اعضای گروه 20 در مجموع حدود 85% اقتصاد جهان را در اختیار دارند.
خبرگزاری رسمی کره جنوبی گزارش داده کره شمالی اقدام به پرتاب آزمایشی 3 موشک بالستیک کرده است. بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ، این موشک‌ها به سوی دریای ژاپن شلیک شده و پرتابگرهایشان در منطقه شمالی هوانگجو قرار داشتند. به گفته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، این پرتاب‌ها بعد از ظهر یکشنبه صورت گرفته است. هنوز مشخص نیست این موشک‌ها از چه نوعی بوده و چه فاصله‌ای را طی کردند. بنابر گزارش‌ها، پرتاب‌های آزمایشی موشکی کره شمالی ساعاتی پس از آن صورت گرفت که پاک جونهایی رئیس جمهوری کره جنوبی و شی جین پین رئیس جمهوری چین در گرد همایی سران 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه 20 در چین دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا، رئیس جمهوری چین در این دیدار بار دیگر مخالفت خود را با قرارگیری سیستم پایانی دفاع منطقه‌ای ارتفاع بالا ثاد ساخت آمریکا در شبه جزیره کره بیان کرده است. سئول و واشنگتن می‌گویند این سیستم ضد موشکی با هدف مقابله با تهدیدات رو به افزایش پیونگیانگ در کره جنوبی مستقر خواهد شد. پکن با دیده تردید به استقرار این سیستم پدافند موشکی در کره جنوبی می‌نگرد و نگران است که رادارها و ساختار اطلاعاتی سیستم ضد موشکی ثاد علیه منافعش به کار رود. رابطه پکن با سئول گرمتر از رابطه‌اش با توکیو است و پیشتر رئیس جمهوری کره جنوبی طی مراسمی در چین، در حالی که برخی از متحدان عمده سئول در آن حضور نداشتند، با شی جین پینگ دیدار کرده است. طی 5 سال گذشته از زمانی که کیم جونگ اون رهبری کره شمالی را به دست گرفته، پیونگ یانگ بیش از 30 آزمایش موشکی انجام داده است. ارتش کره شمالی اخیراً در بیانیه‌ای سربازان آمریکایی و کره جنوبی را به اقدامات عمدی و تحریک‌آمیز متهم و تهدید کرده به تجهیزات آنها شلیک خواهد کرد.
در ادامه که بحث‌ها بر سر پیوستن ایران به کارگروه مالی مبارزه با پولشویی، بار دیگر خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان روز یکشنبه این مخالفت‌ها را برجسته کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فارس به نقل از محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، حسین قدیانی که فارس از او به عنوان رئیس سازمان بسیج علمی کشور نام می‌برد و سعید یاری که به نوشته فارس رئیس کمیته هسته‌ای جبهه اصلاح طلبان است، پیوستن به نهاد مبارزه با پولشویی و کمک مالی به سازمان‌های تروریستی موسوم به FATF را خیانت به عزت کشور و بدتر از کاپیتولاسیون می‌خواند. خبرگزاری تسنیم هم از مخالفت غلامعلی حداد عادل می نویسد که می گوید مردم تحقیری مثل قرارداد FATF را تحمل نمی کنند. همین خبرگزاری از مخالفت ابراهیم کارخانه‌ای، رئیس کمیته هسته‌ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، و محسن کوهکن، نماینده لنجان در مجلس خبر می دهد. این در حالی است که کیهان پیوستن به FATF را تیشه به ریشه اقتصاد امنیت ملی زدن ارزیابی می‌کند و رجا نیوز هم ارائه نکردن خدمات ارزی بانک‌های ملت و سپاه به قرارگاه خاتم الانبیا را خود تحریمی می‌خواند و می‌نویسد که اینها نخستین تبعات پذیرش قرارداد FATF هستند. ناصر لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم روز یکشنبه از ابلاغیه برخی از بانک‌ها در مورد لزوم خروج حساب‌های قرارگاه‌های اقتصادی سپاه از بانک‌ها برای پیوستن آنها به معاهده FATF انتقاد کرد. استدلال مخالفین با پیوستن ایران به FATF این است که از یک طرف دیگر نمی شود به سازمانهایی مانند حزب الله لبنان کمک کرد و از طرف دیگر ایران مجبور می شود اسرار به تعبیر آنها ملی خود را در اختیار این نهاد قرار دهد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه در 21 تیر ماه سال جاری در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش مجری درباره سازمان‌ها و اشخاصی که نامشان در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد گفت کمک به این سازمان‌ها و اشخاص الزاماً نباید از راه بانک‌ها و سیستم بانکی باشد.
خدمتتون عرض بکنم که پرداخت‌های به این افراد و نهادها لزوماً از طریق سیستم بانکی نباید باشه که من خیلی سربسته عرض بکنم. ما در طول سالیان گذشته خب خیلی از کسانی که فکر میکردیم باید کمک بکنیم کمک کردیم، ولی این از طریق جایی در سیستم مالی ما این وجود نداره.
در پاسخ به این انتقاد که اسرار ملی در اختیار بیگانگان قرار میگیرد هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شبکه خبر میگوید قرار نیست اطلاعات غیر متعارفی به این نهاد داده شود.
ما هیچ اطلاعاتی رو قرار نیست به دیگران بدیم، کاملا شفافه. یه استانداردهایی است که در دنیا به تفاهم رسیدن و توی اون بخش واحد مرکزی که در پاریس وجود داره روشن مشخصه. FATF یا FATF که گفته میشه هیچی نیست الا یک استانداردهایی که بین دول مختلف تفاهم شده که اینا یه استانداردهایی رو رعایت کنن، نه در رابطه با ارائه اطلاعات به هم، بلکه در رابطه با استقرار نظاماتی که تو اون نظامات مطمئن بشن اقدامات پولشویی و اقدامات تأمین مالی تروریسم توسط مقامات خود اون کشورها قابلیت کنترل رو داره و با مسببینش با عواملش برخورد در داخل همون کشور میشه. به هیچ وجه هیچ معنی انتقال اطلاعات وجود نداره.
بنابراین پرسش این است که چرا اصولگرایان با این شدت به پیوستن به FATF مخالفت میکنند؟ به باور مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، اصولگرایان به 5 دلیل با این مسئله مخالفند.
واضح است که جناح تندرو نظامی امنیتی به شدت از اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی و توصیه های FATF در ایران میترسه. دلیل اولش مسئله توافق هسته‌ای است. با اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی آخرین موانع استفاده ایران از منافع عظیم برجام هم برطرف میشه. در واقع توافق هسته‌ای بسیار محکمتر خواهد شد و این برای جناح تندرو یک خبر بد هست. دلیل دومش مسئله حمایت های مالی ایران از گروه های شبه نظامی مخصوصا حزب الله لبنان هست. اجرای این قوانین هر گونه استفاده از نظام بانکی ایران برای حمایت از گروه‌های مثل حزب الله را اگر غیر ممکن نکنه بسیار بسیار دشوارتر خواهد کرد. حتی اگر این کمک‌ها از طریق سیستم بانکی هم نباشه، اما قدرت مانور سیستم بانکی ایران رو به شدت کاهش خواهد داد. دلیل سومش ماهیت ترس اصولگرایان تندرو از مسئله به نام شفافیت هست. تقریبا تمام ناظران معتقدند که شاهرگ مالی جناح نظامی امنیتی برای بقا به پولشویی و قاچاق کالاست. اجرای این توصیه‌ها مستقیما شاهرگ مالی جناح تندرو رو هدف قرار خواهد داد. و دلیل چهارمش وجود نهادهای محافظه‌کار و تندرو تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. از حدود 200 فرد یا نهادی که همچنان تحت تحریم هستند، عمده اونها متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی تندرو است. و دلیل پنجمش شکستن اقتدار و هیمنه سپاه پاسداران هست. این اتفاق که بانک سپه یا بانک ملت اعلام می‌کنند حاضر به ارائه خدمات مالی یا ارزی به سپاه پاسداران یا قرارگاه خاتم الانبیا نیستند، اتفاق بی سابقه ای است که باعث میشه اتوریته سپاه پاسداران و اقتدار رسانه‌ای و تبلیغاتیش به سادگی در منظر افکار عمومی بشکنه.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید پیوستن به اقتصاد و نظام بانکی جهانی الزاماتی با خود دارد که ایران مجبور به قبول آن است.
اگر یه جامعه ای میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته راهی است مبنی بر باز کردن تجارت و آزاد و رسیدن به تمام ارتباط ها، ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید درباره پیوستن ایران به کارگروه مالی مبارزه با پولشویی. ساعت 15:30 سرخط خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید.